بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. آخرین مسئله از کتاب خمس، موضوع تحلیل خمسی است که در روایات ما از طرف ائمه هدا علیهم السلام صادر شده. مرحوم صاحب حدائق بیش از 16 قول در اینجا نقل میکنه. خدای رحمت کنه مرحوم شیخ مفید را. عبارتی که از مغنه شیخ مفید نقل میکنه صاحب حدائق، و از همون اول میگه مصیبت اینه که ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین تبیین نکردند که بالاخره در عصر غیبت با این خمس چه باید کرد. در نتیجه گیر کردند بزرگان هم، هر کسی یک نظریهی داده و جمعی گفتند طبق اخبار تحلیل اصلا هیچ خمس بر شیعیان در عصر غیبت واجب نیست، نه خمس سهم امام و نه حتی سهم سادات. در مقابل خب عده‌ای گفتند که خیر، سهم اصناف ثلاثه قطعا باید رسوند، برای سهم امام فقط حلاله در عصر غیبت. برخی هم گفتند که خیر، همون سهم امام را هم باید رسوند به اصناف ثلاثه دیگر. بعضی هم گفتند نه، به فقراء شیعه باید داد. علی کل حال، حالا مسئله چون مهمه، انشاءالله میگذاریم از اول هفته آینده به عرضتون برسانم که اخبار باب را که خواهش میکنم حتما مراجعه بفرمایید، مرحوم صاحب فصول، صاحب حدائق، که شاید بیش از 50-60 روایت را در این مقام آورده، به 4 دسته روایات را تقسیم کرده. دسته اول روایاتی هستند که فرمودن خمس واجبه به صورت مطلق، مثل اولین دلیلش آیه شریفه و علمو انما غنمتم فان لله خمسه. خب غنیمت هم مراد هر فائدهیه، طبق ظاهر آیه شریفه هر فائدهی تا روز قیامت متعلق خمس قرار میگیره، که این فائده ها تقسیم میشه به 6 قسمت طبق صریح آیه قرآن. این یک دست. دسته دوم روایات و ادله هستن که تأکید شدید دارن بر اینکه خمس یک فلسش هم حلال نیست و باید به ما برسانن، که این گونه روایات الائمه دین از زمان امام صادق تا خود ولی از ارواح نال مقدم الفدا هست، دیده میشه در بین همه روایات از ائمه اول تا آخر این تأکید دیده میشه که یک دیناری هم در همی هم از خمس برای کسی حلال نیست. دسته سوم روایاتی هستند که تحلیل کردن، باز به طور مطلق دلالت بر تحلیل داره، که اون چی که برای ماست و از خمسی که در اختیار مردمه، ما برای شیعیان خودمون حلال کردیم. دسته چهارم هم کتاب حدائق نقل میکنه روایاتی است که میفرماید که تمام زمین و مافیها ملک خدا و بعد رسول و بعد ما ائمه دینه. ما تمام این را برای شیعیان خودمون حلال کردیم و برای غیر شیعه حرام کردیم، اختصاص به خمس هم نداره. این مرد بزرگ خدا رحمتش کنه اول آمده روایات را به چهار بخش تقسیم کرده و بعد 16 قول یا 17 قول نقل میکنه از بزرگان، از صدر اول زمان شیخ طوسی به بعد شیخ مفید به بعد، که بالاخره باید چه کرد با خمس. اما من تقاضام اینه که انشاءالله اولا برای روز شنبه آینده خدا بخواد اگر عمری باشه توفیقی باشه قبلا یه مراجعات به روایات کنی و از کنن که وقت که ما وارد بحث میشی انشاءالله با یک بصیرت بیشتری وارد بشی. اما امروز خواستم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک تلخیصی از مباحث گذشته به عرضتون برسانم که گاهی از اوقات درست مثل توجه نشده به من گوش کنار مطالبی رسیده که به مراد اصلی من نبوده. این مطالبی که میخوام امروز به عنوان خلاصه مباحث گذشته عرض کنم در چند امر خلاصه میشه. امر اول این است که شک و ریبی نیست که بالاخره خمس یکی از واجبات الهی است و واجباتی است که در دین مقدس اسلام به عنوان یک واجب مالی تشریع شده. و کفا بذی ذالک آیه شریفه و اعلم انما غنمتم من شیء قرآن که یجری کما یجری اللیل و النهار. دستورات قرآن اختصاص به زمان خاصی وقت خاصی نداره، تا مادامی که نسخ نشده باشد آیه حجیت خودش باقیه. و این آیه شریفه میگه اون چه غنیمت بردید خمسش برای این شش طائفه است: الله، رسول، ذی‌القربا، یتاما، مساکین و ابن السبیل. و مادامی که نسخ نشده که نسخ هم نشده، پس این حکم جاری و ساری است به عنوان یکی از مالیات های بزرگی که در شرع مقدس اسلام تشریع شده. منتها اگر کلمه غنیمت مراد خصوص مراد هر فائده ای باشه، چون که در بعض از روایات تفسیر کرد غنیمت را به هر فائده ای، طبعا تمام 7 مورد خمس را خود آیه شامل میشه، چه غنیمت دارالحر، چه فواید ارباح مکاسب، چه کم، چه معدن، چه قوس، و بالاخره همه فواید در زیل و علم و انما غنمتم داخله. و اگر به فرض بگیم غنیمت اختصاص عمومیت نداره، ولی روایاتی که بیان کرده است که در خمس، در کنز غنیمت، در معدن، در معدن خمس، در قوس خمس، در ارواح مکاسب خمس، این بیان صغرای کبرای آیه را میکنه. کبرای آیه اینه که هر غنیمتی 1/5 تقسیم میشه به این 6 طائفه، اون وقت صغریاتش را یکیش میگه کنزه، میگه در کنز خمسه، در قوس خمسه، در ارباح مکاسب خمسه، مثلا در معدن خمسه. بنابراین قرآن کبرای کلی را گفته، روایات ما هم تبیین سغریات و موضوعات این کبرا را کرده. بعضی گفتن که ارباح مکاسب مختص به امامه، این حرف بی خودیه، برای اینکه امام فرمود که یکی از غنیمت ها ارباح مکاسبه، یعنی حکمی که برای غنیمت هست در ارباح مکاسب هم ثابته. خب حکم غنیمت تقسیم به 6 قسمته، پس ارباح مکاسب هم باید تقسیم بشه به 6 قسمت، مثل قوس، مثل معدن و امثال ذلک. خب بنابراین پس این مسئله، این اشاره خواستم بکنم که این توهم پیش نیاد که بعضی خیال کرده اند که ارباح مکاسب را امام مخصوص خودش قرار داده. نه، میخواد بگوید یکی از صغریات غنائم هر فائده ایست و من جمله فوائد تکسوه. خب این یه مطلبی که پس روشن بشه، اولا که غنیمتی که گفتیم همه این هاست. نکته دومی که در طول این مباحث روشن شد این بود که بالاخره خمس در مقابل زکات خداوند متعال برای سد خلت فقرا زکات را قرار داد. در عرض کنم 9 چیزم یا پیغمبر اکرم قرار داد و بعد هم ائمه ما نه یک روایت، بیش از 10 روایتی که اگر مردم زکاتشون را بدهند فقیر پیدا نخواهد شد. در این روایتی از که صحیح هم است از مولای ما امام رضا علیه السلام نقل شده و یادتون هست خوندی که فرمود خداوند متعال که خالق بشره بررسی کرد در بین هر 1000 انسانی 25 نفر فقیرند و رضا در 1000 درهم 25 درهم زکات قرار داد برای اینکه تمام خلت و گرفتاری فقرا از بین بره و در دنیا فقیر نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر را، در این کتاب اقتصادنا هم با فرمول‌های ریاضی ثابت کرده، آقایش هم همینطوره که اگر زکات داده بشه هیچ وقت در دنیا فقیری پیدا نمیشه و این همه جنایاتی که ناشی از فقر است با دادن زکات مسلماً منتفی میشه و از بین خواهد رفت. اما در کنار این فرمودن شرفی که برای بنی هاشمه به خاطر انتصاب پیامبر مکرم اسلام بدل زکات برای سادات خمس قرار داده شد که خمس سد خلات و احتیاجات سادات فقیر را بکنه. بنابراین پس اینم باز نتیجه این مقدمه دوم عرض دومن این شد که هیچ وقت این توهم نباید پیش بیاد که اخبار تحلیل شامل حتی سهم سادات میشه. این اصلا با فلسفه زکات و خمس سازگار نیست، چون بنا نبوده که فقط سادات فقیر در عصر ائمه باشن، که در عصر رسول خدا باشن، که اصلا در اون زمان اینقدر هم سادات وجود نداشتن که این سلسله شریفه از اون منیفه که واقعا یکی از معجزات هم همین آیه و انا اعطینا کوثره، این سلسله به حمدالله تا صبح قیامت باقی هستن و همینطور هم در توسعه هستن، که باز این هم بر حساب ریاضیات وضعی کرده بودن، گفته بودن این یکی از معجزاته که همه نسل‌های بشر نمیتونن این همه دارای توسعه باشن که از نسل پیامبر مکرم ما این جمعیت هست. خب پس با توجه به این که بالاخره پیوسته این ذریه طاهره باقی هستن تا صبح قیامت و در بین اینها هم مثل باقی افراد بشر فقیر پیدا میشه، نیازمند پیدا میشه، یتیم پیدا میشه، ابناء السبیل هستن، این معنا نداره که بیایم بگیم سهم اینها هم تحلیل شده باشه. پس اینا چیکار کنه؟ لذا ادله تحلیل که بعد خواهیم خوند با فلسفه وجود خمس سازگار نیست و علل قاعده همون طوری که اکثر بزرگان ما گفتن فرمودن نسبه اون توائف سلاسه اصناف سلاسه که نصف خمس برای اونهاست، این تحلیلی نیست و باید سد خلت اونها بشه. که بیان بگیم زکات مثلا کذا کافی باشه. ولی خب پیامبر اینطور در روایات ما گفتن که نه، به جای زکات اونجا خمس در اینجا تشریح شده، که ان فکر در نظر اینطوری بوده که خمس و تخمیه وجوب خمس به خاطر سد خالت این تنوار بوده، هم از این که حالا میخوان اونها بدن یا ندن. بله خودی ممکن گفتیم. خب مطلب سوم، مطلب سوم این بود که بلا اشکال از روایات ما برمیاد که در عصر رسول خدا هم زکات و هم خمس به دست پیامبر اکرم میرسیده. بعد از اینکه تشییع زکات شد که خوندیم در بحث کتاب زکات، در ماه رمضان آیه نازل شد، پیامبر اکرم رسول داد برن در بین قبائل همه مسلمین اعلام کنن، سال آینده همون وقت فرستاد جوایت کردن زکوات را و آوردند. در جنگ بدرم که اولین جنگ غنیمت بود، پیامبر اکرم خمس را گرفت، خودش غنایم را تقسیم کرد. از این برمیاد که در عصر حکومت اسلامی به معنای تمام الکلمه که در رأس اون رسول گرامی بود و همچنین در عصر مولای ما امیر المومنین علیه السلام، این مالیات زکات و خمس به دست حکومت اسلامی می رسید و او بر حسب اون چه مصلحت می دانست تقسیم می کرد. منتها پیامبر اکرم گاهی می فرمود که زکات اهل بادیه را به خود در بادیه بدید، زکات اهل حضر را در حضر بیارید، در قناعم هم که در از قناعم دارالحرب در بن جنگ بعد تقسیم فرمود به همون کیفیتی که خوندیم در روایات. در عصر ائمه برمیاد که در عصر امیر المومنین که حضرت میفرستاد عمار را برای جمع آوری زکوات، به حتی خوندیم عبارت را که فرمود که بری داد بزن در بین مردم که ایها الناس زکاتتون را بیارید تا به دست ولی الله برسانیم و ولی الله در بین مردم تقسیم کنه. خیلی خوب، حالا ولی الله هر طور که مصلحت دید، چه اهل مادیه در بادیه، اهل حضر در حضر، تقسیم کنه یا بیاره در مرکز حکومت. پیامبر اکرم این جنگ هایی که میکرد خرج داشت دیگه، بحث جنگ خیلی خرج داره. اولا این خرج تهیه اسلحه و مثلا مواد، امیر مونی 18 ماه جنگ صفین طول کشید. خب معلوم که نیامده، این سربازه که خرج جمعه خودشون نیارده بودن، که حتما این جنگ ها نیاز به عرض کنم که معونه فراوانی داشت. خب این معونه ها همون هاییست که از همین ماریات اسلامی جمع می شده. خب پس بنابراین می توان گفت که در عصر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حکومت اسلامی، این مالیات و خمس و زکات به دست رئیس حکومت اسلامی می رسیده. حالا لازم نبوده که او حتما تقسیم کنه، امر او در تقسیم و کیفیت خرج مطاع بوده. خاصی کیفیت را در این میدیده که در این بلد بده، اون بلد بده، خرج جنگ کنه، خرج مصالح عامه مملکت بکنه، این در اختیار اونها بوده، بحثم درش نیست. و دیدیم که از روایات هم برمی آمد که حتی در عصر معصومین همه خمس را می آوردن خدمت امام جواد یا خدمت امام عسکری سلام الله علیهم و می رسوندن به اونها. ولی بلا ریب و بلا شک اگر فرض کردیم عده سادات در جوزجان بودن و بنابود وکیل امام خمس مردم جوزجان را حمل کنه به سامر را، اینطور نبوده که سادات فقیری که در جوزجان باشن پول اونها را بگیره بیاره به امام عسکری بده. این به عقل جور در نمیاد، گرچه حالا نیست، من ندیدم نصی که امام فرموده باشه شما بیایید و سهم سادات را به مر سادات جوزجان بدید مثلا یا سادات فلان جا بدید. اما خب این یه چیزی علالقاده است. بعد از اینکه این خمس بنا هست شش قسمت تقسیم بشه و سه قسمتش مال ایتام و فقراء سادات و ابناء السبیل ساداته، این جور در نمیاد که بیایم بگیم مال اینها هم از جوزجان آقای وکیل می آورده یا در نیشابور وکیل امام موسی بن جعفر سهم سادات رو هم جمع می کرده می آورده موسی بن جعفر می داده. وقت ساداتی که در خراسان بودن چیکار کنن؟ دو مرتبه حضرت موسی بن جعفر از اونجا می فرستاده برای اینا، که نیست چنین چیزی در تاریخ که بعد ائمه ما سهم سادات را از بغداد یا مدینه یا سامرا برای سادات میفرستادن. لذا همونطور که استاد خویی میفرمان درسته، معلوم نبوده که در خصوص در اصل خود ائمه هم حتی رسوندن نصف خمس به سادات فقیر محتاج به اجازه امام بوده. اگرم بوده قاعدتا اجازه کلی صادر شده بوده، بله به دست باید امام برسه، اما بالاخره همونطور که پیغمبر اکرم در زکات فرمود زکات اهل بادی را به بادی بدید، این یه چیز عقلانیه که خب قطعا گفته که سهم سادات فقراء سادات را هم در هر محلی به همونها برسانید. دیگه لازم نیست که بیارم مدینه دو مرتبه از مدینه باد اگر با اون دوران تقیه و من همه مشکلات برگرده. خب این درسته، برازه از کردم ما نداریم در روایت تصفیه که گفته باشه، اما اینها یه مسئله است که دوتا چارتایه. خب فرض برای اینه که شما میگید خمس برای سد خلت سادات فقیره، حالا سادات این مثلا نیشابور چطور موقع سد و خلتشون میشه اگر همه خمس به دست موسی بن جعفر در بغداد برسه؟ این قاعدتا باید اینطوری باشه دیگه که مسلما من اینه بوده از این که حتما باید لی من خلخمس، بله چون ولی امره لی من خلخمس بما این که من امامم و ولی همه مؤمنین هم اولا بالمؤمنین من انفسهم هستم لی من خلخمس، همون ملافاتی نداشته که در این حال بالاخره با سهم سادات به سادات برسه. خب مطلب بعد اینها در نظر شریفتون باشه، چون بعد مطلب بعد اینه که ما عرض کردیم که در حکومت اسلامی بنا هست که بالاخره در درجه اول به پیغمبر اکرم امیر المؤمنین، بعد هم اگر واقعا یک حکومت اسلامی درستی تشکیل شد همونطور که شیخ بزرگوار مفید در مقنعه میگه اگر یک حاکم شرع عادل جامع و شرایطی قائم شد به امر حکومت، یجب بر مردم که معاونت کنند تا حکومت اسلامی درست بشه. این هم چیز علالقادهیه، چون فاضل معاصر آیا قبول داریم از سارق و سارق فقط و عیدیه هما؟ بله قبول داریم از زانیت و زانی فجد و کل واقع من هما معت جلده؟ بله قبول داریم به این که شارب الخمر را باید 80 تازیانه زد؟ بله این حدود الهی و ام یا ولکم فی القصاص حیاتون، این قوانین هست یا نه؟ قطعا هست طبق آیات شریفه هست. خب چی باید این را اجرا کنه؟ حالا اگه کسی زنا کرد هر بقالی بگیره یه جوانی رو بیره تو خیابان برن حتی تازیانه بزنه، یا اگر کسی شرب خم کرد یا قصد کرد هر کسی پیداش کرد بگیره بده، این نمیشه که. قطعا اگر این احکام باقی هست باید حکومت اسلامی هم باشه، ولی نمیتوانه که ما بگیم این احکام باقیه اما فساق بیان این کارو انجام بدن، که قطعا غلطه. که اگر این احکام باقی هست و ثابت هست، خب باید در رأس حکومت، در رأس امور یک حاکم عادل جامع شرائط واقف به احکام و هوا متابع هوای نفس نباشه قرار داشته باشه تا بتوانه این احکام رو جاری کنه. پس بنابراین به قول مرحوم استاد خمینی یادم نمیره، روز اولی که شروع کرد به دست ولایت فقیه در نجف این جمله رو ایشون فرمود، گفت بعضی از امور که تصورش ملازمه با تصدیقشه، یکی از امور همین آیا این حدود الهی فضلا باقی هست یا باید زائل بشه. اگر این حدود الهی باقی کی اینا را اجرا کنه؟ اگر خمس برای مقام امامته به دست کدام امام باید برسه؟ در عصر غیبت این احکام هست یا نیست؟ مسلماً هست آیاتشه. بله بعضی شنیدم بعضی بزرگان احتمال داره بودن که تمام این حدود دیگه ساقطه، چون امام قائبه برابر این حدود هم ساقطه. آیا اینطوره؟ باید بگیم چون دیگه امام زمان قائب شده دیگه اساساً حکم از زانی و زانیه از بین میره، از سارق و سارقه از بین میره، همچی چیزیه؟ این که نیست. اطلاق آیات شریفه حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام هو الی آخر، این ادله میگه این احکام مقتضای اطلاقات باقیه. حالا که باقیه بسرفی هم نمیشمانه که بدیم به دست هارون رشید که عبزانی یا یزید شارب الخم بگیم میگه تو بیا برو اجرا و حدود الهی کن. خب آفرین، بسیار خوب. آقای پدر بزرگوار شما مرد عادلیه، یک فقیه مشهد جامع شرائط عاقلی هم تو این شهر پیدا میشه، بریم به دست پدر شما اجرا کنیم یا به خدا ما مشهد بریم؟ اجرا بشه اما به دست معلومه در درجه اول به دست ای شیخ بزرگوار. یعنی وقتی را که یک فقیه جامع شرائط ذو القدرتی هست به اون ندیم بریم به یه بقالی؟ بله حالا اجازه بدیم. از کنم برای با توجه به این، پس بنابراین این حکومت اسلامی باید در رأس جمعیت مسلمان، یعنی در هر کشوری که میخواد حکومت اسلامی قرار بگیره، باید در رأس اون حکومت علالقاده کسی که واقعا قائم مقام امام است ارواحنا لمقدمه الفدائه باشه. تو چیکار کنیم؟ خب این معلوم، این در به قول شما بس که قبول آقای منصور دوانقی در رسال حکومت باشه، قاضی القضات کوفه را بگه آقای جناب آقای ابو حنیفه پرس کنه به قولشون عادل باشه تو اجرا بکن، اما بفرمایید که این مالیات اسلامی به دستی که باید برسه، این مالیات اسلامی که بنا هست که خمس و زکات که بالاخره بزرگترین قدرت مالی دنیاست، این به دست کی برسه؟ به دست حکومت نمایید برسه؟ به دست امارت نمایید برسه؟ اینا از شمون امارت و حکومت هند. خب پس بنابراین در عصر غیبت باید این اگر بشه حکومت اسلامی تشکیل بشه، باید مالیات اسلامی هم در اختیار او قرار بگیره تا هم سد و خلت فقرا را بکنه و هم مساله عامه کشور که برکت این مالیات بزرگ اداره میشه انجام بده. خب اشتباه نشه که بعضی ها اینجا برداشت بدی کرده بودن. من نگفتم به این که الان اون حکومت اسلامی تشکیل شده و الان هم باید تمامی مالیات به دست مثلا فلان آقا برسه، من عرض کردم اولا حکومت اسلامی یعنی چه؟ یعنی حکومت امیر المومنین. حکومت امیر المومنین چه بود؟ در رأس خود مولا امیر المومنین بود، اون یک اعلم من فی الارض بود، اتقای من فی الارض بود، حضرت من فی الارض بود، که علا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به شبر به تمری و من قرص فلا همه جملات معروف. خب یک چنین کسی بود، چی بود اون مال او؟ مالک اشتر بود، ابن عباس بود، یک عثمان ابن حنیف بود. یعنی وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه فرمود به این که برای من چه دردی بالاتر از اینه که من در اینجا قضا بخورم و در گوشه یمامه یکی گرسنه باشه. معنای حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بسط و عدل را در سراسر کشور ایجاد کنه، امام او همه فقهاء عادل باشند، صاحبان رأی و خرد و جمع آوری مالیات باشند و صرف در اون مواردی که حکومت مرکزی و امام علیه السلام تشخیص میده به طوری که گفتش که اکتفا کنم به دم امیر المومنین در گوشه یمامه کسی گرسنه نباشه. این طور که بود این حکومت اسلامی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، در نجف مفصلا بحث میکرد در حماته خمس و میگه این مربوط به حکومت اسلامیه. بعد از اینکه تشاورده رفتی خدمتشون گفت خب پس بنابراین ما یه خمسی به کار بوده دایی ما اینکه گفتید بوی اسلام تازه داره میاد، کو حکومت اسلامی؟ بنابراین توجه نشین بشه که ما نگفتیم الان حکومت امیرالمومنین تشکیل شده که باید اینکه تمام این مالیات به دست امیرالمومنین برسه. حالا با توجه به این بله، پس اگر حکومت اسلامی به اون معنای صادق کاملش تشکیل شد، در رأس حکومت چنون ولی فقیه جامع شرائطی وجود داشت، او امرش مطاعه، اگر فرمان داد به دست من برسانید باید رسون، اگر اینکه ولاتش دستور دادن و ولات امر اون ولات هم امر اون بود قبول، اهلا و سهلا و باید انجام داد. اما حالا اگر نشود، مثل که در طول اصلا این قرون متاسفانه پیش آمد نکرده بود، خب اینجا باید ما هستیم و سهم امام. این سهم امام رو چه باید کرد؟ خب اگر اخبار تحلیل رو که بعد خائن خان درست شد که خیلی خوب، مال شیعیان خودشون حلال بخورن دل نوشی جانشون، اما اگر اخبار تحلیل درست نشد طبعا باید همونطوری که گفتیم در جایی که علم به رضای امام علیه السلام داریم در اونجا باید صرف کنیم. حالا علم به رضای امام دیگه در جلسات قبل گذشت والحمدلله.